بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على رسولك وعلى وصيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. مولانا الهادي المهدي المنتظر أبي الوقت صاحب العصر ولی زمان ناموس الدهر ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم این حال بینی اللهم این حال بینی و بینک و بینه الموت الذی جعلته على عبادک حتما مقضیا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. أسماء 14 معصوم را ذکر کرد و کافی است در شمول رحمت حق بر مجلس ما و همه مجالس اینکه این اسما اونجا ذکر بشد. ان اعتقاد به اسمتهم و ولایتهم و خلافتهم و قربهم الالله در اون مجالس ذکر شود. این کافی است در اینکه فرشته ها اونجاها بچرخند بگردند، دست حضار را ببوسن، دور حضار بگردن، بر حضار طلب غفران کنن. امید است انشاءالله چنین باشد. در صحبت‌های قبل عرض کردیم که هدف از خلقت انسان رسیدن انسان است به کمالاتی که در او به نحو استعداد موجوده. اون کمالات بالقوه را بتواند بالفعلش کند و انسان پر از استعدادات است، پر از کمالات بالقوه است. هر گلی که بخواهید در این زمین و مزرعه وجود کاشته شده، هر خاری هم بخواهید کاشته شد. فلذا کمالات انسانی همه در وجود انسان هست، رذایل هم هست. و شما آمدید، روایت میگوید که قدرت و نیرو وسیله بروز دفائن موجود در انسانه. اون چه که در وجود او به ودیعت گذاشته شده در دنیا، خدا جو ایجاد می کند که او اون دفینه ها موجود بشه، ظهور پیدا کنه، فعلیت پیدا کنه. انسان آمده است که کمالات استعدادی را به فعلیت برسانه، کمالات مغزی، فکری، علوم، عقاید در این مرحله کمالاتش به فعلیت برسه و همچنین روحی و اخلاقی را به فعلیت برساند و همچنین اعمال و فرعی را به فعلیت برساند. در مرحله اول کمال فکری باید انسان افکارش را و علومش را از استعداد به فعلیت بیاره، کسب علوم کند، عالم بشه. و عرض کردیم که علوم انسانی چند رقم علوم هست. علومی است که به ذات فضیلت داره، علومی است که به ذات قداست داره. یک رشته از علوم، علوم مقدس به ذات است، فاضلتون به ذات است. یه رشته علوم دارد که قداست و فضیلت او به تبع و بالعرض است. و یک رشته از علوم انسان پیدا می کند که مورد غضب پروردگار است، بدترین صفتهای انسانی است اگه اونها را پیدا کند. و می توانیم مثال خارجیش را حوزه های علمیه ایران و حوزه های علمیه مذهبی بشماریم. علومی که در این حوزه ها تحصیل می شود، این علوم قداست ذاتی دارد، فضیلت به ذات داره. و علومی که در دانشگاه های ما به حمدالله تحصیل می شود، اون قداست بالعرض و به تبع داره. و علومی که در دانشگاه های امروز دنیا تحصیل می کنن، اونها همونیست که فضیلت ندارد، هیچ، منفور است و مبغوض است و نکوهش زیاد در آیات و روایات از اونها شده است که اجمالاً تفصیل می دهیم. اون علومی که به ذات فضیلت دارد علم شماست، علمیست که به حمدالله شماها موفقید بر تحصیل او. علم دین است، علم اصول عقاید است، علم تفسیر است، علم کتاب است، سنت است، علم حدیث است، علم کلام است و مقدمات اینها. اینها علومی است که به ذات فضیلت داره. اینا علومی است که کمالات انسانی در همینه. و افتخار کنید شما آمدید که این علوم را تحصیل کنید، افتخار کنید که شما در این رشته وارد شدید. این امور کمالات شما را منتها این علومی که ما میگیم شرط دارد. این راهی که شما میخواید برید غیر از راههایی که در اون علوم دیگه هست، شرایطش زیاده، شرایطش سنگینه. شما باید متوجه باشید که چه میکنید، چه شرایطی دارید. یکی از شرایط مهمه این علومی که شما دارید تحصیل میکنید که انشاءالله به هدف خواهید رسید و هدف بسیار عالی، هدف بسیار مقدس است. نمونه هاش را ببینید، هدف معلوم میشه. انشاءالله در حوزه ها از همون نمونه ها از شیخ مفید بگیرید. کان قدس الله روحه، صبح تا غروب کارش این بود، یا تدریس میکرد، یا مینوشت، یا تأمل و فکر در علوم داشت، یا عبادت میکرد. یه چنین موجودی بود که اون چی که از قلم شریفش بیرون آمده الان هم مورد استفاده همه قرار گرفته است. این علوم این قداست را داره تا برسد به اونهایی که الان در عصر ما هستند. این علوم شرایطی داره، از جمله شرایط این علوم اخلاص است، از جمله شرایط این علوم تصفیه نفس، تزکیه نفس، اخلاص است. اخلص لله، پیامبر گرامی فرمود عبازه اخلص لله، اخلص لله. چی را آقا اخلاص؟ اخلص لله علمک، اول علم. اخلص لله عملک. اخلص لله اخذک، هرچی از کسی بگیری برای خدا بگی. اخلص لله اخذک ترکک. اخلص لله حبک، هر کس را دوست داشته باشی منشأش الله باشه، و با هر کس دشمن باشی منشأش الله باشد. اخلص لله حبک و بغضک این اخلاص در مرحله اوله. باید انسان اخلاص پیدا کند. قصدتون را از ابتدا اخلاص کنید. گمان نمی کنم کسی به حوزه های علمیه وارد بشه اخلاص نداشته باشد. امروز یه اغراض دیگر تو کار باشه. در دیروز تحصیل ما روشن‌تر از این بود. هیچ کس به حوزه وارد نمی‌شد که یه اغراض دیگه. برای اینکه حوزه نفعی نداشت، در حوزه عایداتی نبود. اونچه که حوزه ها تحصیل می‌کردن به درد جامعه نمی‌خورد. بارها آقایون طلاب می‌آمدن می‌نشستن درد دل می‌کردن که آقا ما این همه زحمت کشیدیم، نحو خوندیم، صرف خوندیم، اصول خوندیم، منطق خوندیم، وارد هم هستیم در این رشته‌ها، اما هیچ کس ما ارزش نداره دانش‌های ما. امروز اینطوری نیست، الحمدلله ارزش داره، مدرک دارید. امروز هم باید مثل همون اخلاص پیدا کنید. اخلاص یعنی چه؟ معنی اخلاص اینه اگر از یک آقای، از یک طلبه‌ای بپرسن آقا شما برای چه آمدید؟ چرا آمدید از راه دور اینجا ناراحتی ها را متحمل میشید؟ غرضتون چیه؟ میگید دو مطلب مترتب غرض منه. اول این است که خودم انسان بشم، خودم کمال پیدا کنم. من موجودی هستم، خدا آفریده، از من تکلیف میخواد. من برای چه آفریده شدم؟ من میخوام خلیفت الله بشم، من میخوام کمالات پیدا کنم، انسان کامل بشم، با خدا رابطه پیدا کنم، با رابطه پروردگار روابط دیگری. اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. در مرتبه اول خودم، در مرتبه اول کمالات خودم. میخوام هیچ اگر در دنیا کسی هم نباشه، تنها من باشم. میخوام درس بخونم، میخوام انسان کامل بشم، اصولم بلد باشم، فروعم بلد باشم، تکلیف و وظیفه خودم را بلد باشم. من مال اینجا نیستم، اینجا من تو دانش سرای انسانیت و کمال امروز درس میخونم و با مرگ هم فارغ التحصیل میشم. دانش سرای عالی توحید عالم است، اول معلمی که در او بود آدمه. من تو این دانش سرای میخوام کمال پیدا کنم، این مرحله اوله. و اگه بتوانم در سایه کمالات من عده‌ای را هم دستشون را بگیرم و به هدف برسونم، به کمال برسونم، تبلیغ کنم، خدمت انجام بدم، اون مراحل بعدیه، اون مرحله دوم است. این هدف باید از ابتدا روشن باشه. اخلاص در همین، فقط برای این منظور. هیچ غرضی تو کار نیست، هیچ مرضی تو کار نیست. وارد حوزه شدم، درس بخوانم، متحمل زحمات بشم، خودم انسان بشم، انسان کامل شوم، اصولم درست، فروعم درست، اخلاقم درست. روزها بگذرد، شبها بگذرد، فرشته عتید یک کلمه از من گناه ننویسد و نبرد. دست به قلم و دفتر آمده در حضور شماست، شبانه روز در محضرتون هستن. یکی ثوابتون رو می نویسد، یکی گناهان رو می نویسد. ما یلفظ من قول، این آیه خیلی قابل تأمله. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. لدیه میگه در حضورتون هستن، در محضرتون هستن. کاغذ، دفتر، کتاب من نمیدونم، قلم است در دستش است. ما یلفظ من قول، هر چی بگویید اونا می نویسن. املا کنید خوب بنویسن، املا کنید بد. اجازه ندهید آقایان طلاب حوزه علمیه، اجازه ندهید فرشتگان شبان روز از همه حوزه یه گناه، دو گناه، ده گناه بنویسن ببرن، برون شما را تعریف کنن پیش پروردگار در ملأ اعلی. میگه گاهی فرشته میره میگه خدایا این بشر نیست، این ملک. ملک با اینکه هیچ نیرو نداره گناه نکنه مطلبی نیست. نیروی مفصلی در وجود این هست اما گناه نکرد. اخلاص پس معناش اینه، اخلص لله، اخلص علمک و عملک. از دنیا پیغمبر گرامی یه جمله، یه حدیثی فرمودن. من این احادیث را نوعا خدمتتون خوندم، ولی احادیث با تکرار بشه تا در روح انسان اثر کند. پیامبر گرامی از اون حالی که بودن آخر دنیا را و تاریخ را داشتن مشاهده می کردن، امروز را داشتن مشاهده می کرد. فرمود از دنیا کلها جهل، اون چه که امروز در دنیا به نام علم یاد گرفته میشه، دانشگاه ها پرس از علم، علم یاد میگیرن، دانشگاه های مفصل دنیا. از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم، اونا را علم نگید. چه علمیست که میاد مدت ها درس میخونه، میره پروفسور میشه، مهندس میشه، قوی میشه در همه علوم، اما از اول عمرش تا آخر عمرش یک بار در برابر پروردگار به سجده نیفتاده؟ این علمه؟ یک بار در برابر پروردگار قیام نکرده و قعود نکرده و سجده نکرده و گریه نکرده و اشکی نریخته، اولیاء الله را نشناخته، همه در لجنزار فساد زندگی میکنن، اسمشون گذاشتن دنیای متمدن. مگه وحشیت بالاتر از این تصور میشه؟ از دنیا کلها جهل. به تعبیر پیغمبر گرامی، علم هایی که الان در دنیا تحصیل می شود همه جهل است. از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم، مگر اینکه بروید حوزه های دینی را پیدا کنید، مدارس دینی را پیدا کنید. اینجا مواضع العلم است، الا مواضع العلم. اما ول علم کله حجه الا ما عمل به. همه علم ها هم روز قیامت بر علیه عالم حجت است. من وقتی که این روایت رو گاهی خودم میکنم، واقعا انسان باید بلرزد از این یغفر للجاهل. میخونید تو اصول کافی، یغفر للجاهل یوم القیامت سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. 70 گناه از همون گناه ها که این عالم انجام داده، جاهل انجام داده، بخشیده میشه قبل از آنی که یک گناه از عالم بخشیده بشه. مقامتون والاست. فلذا اگر چنون چه انحرافی، خطایی، لغزشی بسیار بزرگ است، لغزشتون بزرگه. فرق دارد بین اینکه کسی رو زمین راه میره بیفته و بین اینکه رو دیوار 10 متری راه میره بیفته. شما مقامتون والاست. ولا یغفر للعالم ذنب واحد. گاهی یه تعبیراتی میاد. علی علیه السلام تو نهج البلاغه یه تعبیری میکنه، بخوانید این تعبیر را اشک بریزید. لعن الله العامرین بالمعروف التارکین له. مرگ بر اون کسانی که العامرین بالمعروف است، نفرت بر اون کسانی که العامرین بالمعروفه، اما به این نحوه که التارکین له، خود عمل نمی کند و به دیگران می گوید. این تعبیر حضرت امیر خیلی تعریف عجیبی است. این بیان حضرت خیلی بیان تکان دهنده است. لعن الله العامرین بالمعروف التارکین له. به معروف امر می کند و خود معروف را ترک می کند. و ناهین عن المنکر العاملین به. از منکر نهی می کند و خود منکر انجام می دهد. نمازی که تو مردم میخونید، آقایان من بدون پرده عرض کنم، اینجا کسی نیست و اگه بخوان ضبط کنن جای دیگرم ببرن، من که راضی نیستم کسی، من میخوام با شما صحبت کنم، جلسه مال ماست. من به تو عرض میکنم، اگه رفتید نماز جماعت خونده توی یه روستای تو شهری، با اون نمازی که تنها تو خانتون میخونید یه ذره فرق داشته باشه. او طولانیه، این کمه. اون ما به تفاوت چقدره؟ اون ما به تفاوت مال خدا نیست، مال شیطان، مال هوای نفسه. نمازهایی که عمل میکنید، اگر یک ذره کیفیت رفتارتون، بلکه حضرت میفرماید فرق داشته باشه. نمازی که با مردم میکنید میگه مردم حوصله ندارن، من باید به اونها یک زودتر تمام کنم. کان النبی اخف الناس صلاتن. اما وقتی که تنها باشید نماز میخونید، در اول رکعت اول نماز صبحتون اقلن سوره احمه بکنید، اقلن سوره طولانی بکنید. در حال نماز با خدا مرابطتون قوی بشه، عشق بریزی. این عمل لعن الله العامرین بالمعروف، اخلاص. از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم. مواضع علم حوزه هاست، مواضع دانش حوزه هاست، والعلم کله حجت، علم علیه عالم حجت است. الا ما عمل به، مگر اون عالمی که به علم خودش عمل کنه. و شما انشاءالله چنین هستید، گمان نمی کنم از شما کسی باشد که بفهمد و عمل نکنه، عمدن گناه کنه، و چنین نباشید. و اگر اینجور باشید در این راه که میرید به هدف، بهتون بگم ما به هدف نمی رسید. اگر بخواهید به هدفتون برسید، این راه ما با راه اون دنیایی که میخوان طلب علم میکنن فرق داره. اونا هر جوری باشه به مقصد میرسه. اخلاص پیدا کنید، بل اخلاص الدنیا کلها جهل الا مواضع العلم، بل علم کله حجه الا ما عمل به، بل عمل کله باطل الا ما اخلص فیه، بل اخلاص مخلصون فی خطر عظیم. وقتی شما عالم شدید و عامل شدید، خداوندم بدانید که شکوره. شما یه چند روز امتحان کنید، عملتون را، حالتون را مواظبت کنید، خدا بهترین کمک ها را به شما خواهد کرد. مرحوم شهید اول نقل میکنه، این مرد بزرگ محمد ابن مکی قدس الله سره، محکومش کردن به اعدام، محکوم کردن به این که به عنوان این که به جرم این که این تشیع دارد و از ارادت مندان اهل بیت است، آقای برهان الدین مالکی برخواست دو رکعت نماز خوند و بعد از نماز حکم اعدام محمد ابن مکی شهید اول را صادر کرد. محمد ابن مکی را آوردن، ابتداعا قتل کردن، کشتن، و بعدا او را مدتی از دار آویزان کردن، و بعدا جسدش را آوردن پایین و شلاق زدن، رجم کردن، سنگسار کردن، و بعدا آتش زدن و بدنش را سوزوندن. این مردی بود، اما میگوین این مرد مردی بود وقتی که به طرف، حالا این احتمال میدم، واقعا خبر معتبر نیست، اما من باور میکنم، وقتی که به سوی چوبه دار میروه، به سوی کشته شدن میرود، هیچ کس را نداشت. میگوین گفت کاغذی به من بدید، قلمی به من بدید. کاغذ را گرفت و قلم روی کاغذ، رب انی مغلوب فانتصر. اون جمله که حضرت نوح در اون اواخر کارش که طوفان در اونجا داره انسان را در خطر میاندازه، گفت رب انی مغلوب فانتصر. این جمله را نوشت، کاغذ را انداخت، تا انداخت تا کاغذ، اون بر کاغذ افتاد رو دستش، گفت انک عبدی فاستبر. آمدی انسان شدی، صبر کن. صبر انسان را به کمال میرسونه. صبر کرد، اما ان ربنا لغفور شکور. خدای ما شکرگزار، به اندک نعمت انسان، عمل انسان پاداش زیاد میده. شهید اول تو در راه من شهید شدی، این متن لو مرا چند روزه نوشتی. 6 ماه در شام زندانی بود، در عرض چند روز متن لمعه را نوشت، اللمعه دمشقیه، و در نزد اون غیر از مختصر نافع محقق کتابی هم نبود. کتاب لازم نداشت، علم و فقه در دریای علم در سینه او بود. نوشت این کتاب را، خدا هم برای این جهت شکوره. شما وقتی که انشالله وارد بهش میشید، نعمتهای بهشتی را خواهید دید، رحمتهای پروردگار را، این جمله را خدا از شما نقل میکنه که اونجا میگید که ان ربنا لغفور شکور. خدا چقدر شکرگزاره، این همه نعمت من چه کردم این همه نعمت به من بده. خداوند شکور است. گویا میفرماید شهید اول، من شرح لمعه تو را، متن لمعه تو را پس از 100 سال میدهم به دست شهید ثانی که بر اللمعه دمشقیه شرحی بنویسد به نام البهجت المرضیه، بشد شرح لمعه. تمام اونها که باید با خدا رابطه پیدا کنند، از راه دور بیایند و درس بخوانند، همه اونها باید از این سفره و این خان عظیم کرم تو، یعنی متن لمعه و شرح لمعه، استفاده کنند. دیگه غیر از این مگه چه میخوای؟ دختری به او داده بود خدای تبارک و تعالی به نام سید فاطمه، سید فاطمه، سید یعنی خانم. وقت این دختره مثل شرح لمعه یک نعمتی برای او بود، مثل متن لمعه. همه ثروتها را داد به برادرش فاطمه، به برادرهاش داد در مقابل 4 کتاب. یک کتاب تهذیب شعر، یک کتاب مصباح المتهجدین شعر، یک کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم فقیه مرحوم صدو، و یک کتاب ذکرای پدرش که اینا خطی بود پیش برادرها، و یک جلد قرآن. 5 کتاب گرفت و همه ثروتها را داد به برادرها. مرحوم شیخ عباس تعجب میکنه که چقدر علاقه به کتاب داشته، چقدر برای زن ثروت خیلی حساب داره، چقدر علاقه داشته، همه چیز را در راه بده. ما لم تعطیه کلک لا یعطیک بعدا. من بارها به دوستان گفتم از این آداب المتعلمین این مسئله را یاد گرفتم، الانم میخوام عمل کنم دیگه، خودم عمل میکنم. طلبه، وقتی که وارد حوزه شدی برنامه اولت اینه، میخوای درس بخونی؟ این درس اینجوره: ما لم تعطیه کلک لا یعطیک بعدا. تا همه خودت را به او ندی یک کمی از خودش به تو نخواهد داد. همه نیرو، همه وقت، همه قدرت، همه مال، همه وقت را، اوقاتت را، همه را در راه او مصرف کن، وقت یه مقدار پیدا می کنی. بله، اون وقت میشه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی. میشه ده انشاءالله از اینجور افراد. مرحله اول اخلاص است. انشاءالله اخلاصتون را قوی کنید و به ناراحتی های حوزه شما استقبال کنید. از ناراحتی های حوزه گاهی میشینن آقایون میگن حوزه اینجوره، زندگی ما چنینه، در مرحله پایینه. استقبال کنید از اینها. خدای تبارک و تعالی میخواد در برای تو اینجوری بگه: واصطنعتک لنفسی. موسی گویا وقتی که در صحرا مونده بود، وقتی که زنش در حال زاییدن در هوای سرد بیابان با چند تا گوسفند و بز اونها، گفت خدایا تو دلش شاید، گفت خدایا من چه جرمی داشتم این همه گرفتاری. خطاب اینه: واصطنعتک لنفسی. میخوام تو را برای خودم بسازم، میخوام کمال پیدا کنی. تا فشار نبینی به کمال نمیرسی، تا در حوزه فشار نبینی به کمال نخواهید رسید. خیال نکنید وضعیت حوزه گاهی اینجوره، ناراحتی زمین و مسکن و حقوق و امثال اینها. استقبال کن از این. او خدایا میخواهی انشاءالله مرا به جایی برسونی. در روایت دار حضرت موسی گاهی پولدار میشد، گاهی بی پول میشد مثل شما. وقتی که پولدار میشد عشق میرید، گفت خدایا میخواهی مگه منم مثل قارون بکنی؟ من دیدم پولدارها چطور شدن. فخسفنا بهی و به داره الارض. خودش را، ثروتش را، انبارهای طلا و نقرهش را، همه فامیلش را خسفنا بهی و به داره الارض. الان هم دارن زیر زمین هستن اونجا تا اون وقتی که وقت برسی. میگفت خدایا مرا میخوای مثل قارون کنی. و وقتی که جیبش بی پول میشد، ناراحت میشد، میگفت مرحبا بشعار صالحی، آفرین بر شعار صالحا. انشاءالله راضی باشید به زندگیتون، انشاءالله در زندگیتون اخلاصتون را از دست ندهید. من وعده میدهم به دوستان، به آقایون طلابی که وارد حوزه ها شدن، آینده بسیار عظیمی دارن، مقام بسیار بالایی دارن، پیش خداوند محبوبن، پیش فرشته ها مورد عنایتن. این همه روایت میگد که یستغفر لطالب العلم از اهل السما و اهل الارض حتی الحیتان فی البحار. اهل آسمان ها، اهل زمین، ماهی های دریا استغفار میکنن بر اهل علم. اینا شمایی، به خدا غیر از شما هیچ کس نیست. کدامین دانش آموز و دانشجوی دنیاست که چنین مقام را داشته باشد؟ یستغفر له. این شمایی، اگر چنونچه و انتم الاعلون. اینا مال شما و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ان شاء الله مؤمن هستید و شما مقامتون بالاست. بیش از این مزاحمت نکنم، حال صحبتم نداشتم امروز، میبخشید. اما این وصیت هایی که همیشه میکنم یادتون نره. وصیت اول من راجع به نماز، من معتقدم هممون در نماز قاصریم، یا قاصریم یا مقصریم. اگه توانستید یک نمازی بخونید از اول نماز تا آخر نماز، این 2 دقیقه 3 دقیقه را با او باشید، فکرتون به جایی نره. من یه مجلس بزرگی یه روایتی نقل کردم، گفتم این روایت را من شنیدم یا در کتابی دیدم ولی جاش نمیدونم، اگه شما دیدید به من بگید. گفتن روایت چیه؟ گفتم این مردی 10 شتر آورد. گفت یا رسول الله، این شترها را میخوام در راه خدا به کسی بده که پاشد 2 نماز بخوند، از اول تکبیر تا آخر سلام با اون باشد و فکرش هیچ جا نره. من این 10 شتر را رایگان به او آوردم بدم. حضرت به دورش نگاه کرد، به اطراف نگاه کرد، گفت کیست که پاشد 2 نماز بخوند من اولها الى آخرها با او باشه؟ میتونید حالا شما 10 شد یه ماشین بتون میدن، یه ماشین خیلی عالی بتون میدن، میتونید از الله اکبرش تا آخر فکرت جایی نره؟ انشالله شما میتونید، اگه اینجور باشه شما 100 شطور میگیرید. و هیچ کس بلند نشد و چنین نمازی نخوند. مگه یادتونه، یادتون رفته که فرمود به امام صادق علیه السلام، حماد 70-80 سال داشت، حماد بیچاره، گفت حماد پاشو 2 نماز بخون ببینم چه جوره. یه دفعه حماد ناراحت شد، پیش حضرت چنین درخواستی نشده بود، گفت پاشو 2 نماز بخون ببینم نماز ده. وضو بگیر نماز بخون. حماد بیچاره با ترس و لرز پاشد یه وضو گرفت، 2 نماز خون. حضرت به او حرفی زد خیلی سنگی بود، گفت قبیح هست و ننگ است برای کسی که عمرش به اینجا رسیده و نمیتونن 2 نمازی که او میخواهد انجام بدن. فرمود آب بیاری، وسائل تو چی؟ آب بیاری. آب آوردن، حضرت یه وضو گرفت، وضوع تعلیمی اونه، یک وضو گرفت حضرت، بعد پاشد 2 نماز خون با مستحباتش. این شد نماز. از این نمازها بکنید، خودتون رو در این باره خیلی آزمایش کنید. خلاصه هیچ کس نگفت من شترها را میگیرم. یک دفعه یک نفر از جا بلند شد، گفت آقا من میتونم بکنم. اون همون کس است که در حال نماز شبها قش میکنه، علی ابن ابی طالب. پاشد گفت الله اکبر، نماز را خون، بسم الله الرحمن الرحیم. او حالش میدونست، او میدونست وقتی که تصمیم گرفت بر این که در حال نماز چند دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه با او باشه، اونقدر بر خود مسلط است که با اوست و فکرم قدرت ندارد او را منصرف کنه، فکر در اختیار اوست. مرحوم علامه در المیزان می نویسه مقتدرترین انسان کسی است که بتوند در به فکرش امر کند، بگه در این رشته فکر کن، متوجه این مطلب باش و به جای دیگه نرو، متوجه اون مطلب باشه و به جای دیگه نرو. این مقتدرترین انسان هست. ما عاجزیم، ما قدرت نداریم. علی مقتدر بود، تصمیم گرفت اون چند دقیقه را با خدا باشد، الله اکبر گفت، همه چیز فراموش کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، حمد خون، سوره خون، رکوع کرد، سجده کرد، به هیچ نفهمید دور برش کی، تا نزدیک سلام سلام گفت، السلام علیکم تمام کرد. فرشته ناظر شد، یا رسول الله، علی ابن ابی طالب نمازش خوب کن ولی آخرش یه چیزی از کارای دنیا به فکرش بود. گفتن چیه؟ گفت تو آخر نماز گفت که من این شترها را در راه خدا به چه کسی تصدق بدم. علی عرض کرد، علی پیغمبر گرامی، یا رسول الله، مطلب همین، من این فکر را کردم ولی تصویب شد در همونجا از طرف ملک و پیغمبر گرامی که این فکر هم مال خداست، این فکر دنیایی نیست. پس ثابت شد که علی یه چنین نمازی میتونه بکنه. هنر داری از این نمازا بکن، گاهی خودت رو امتحان کن. اگر چنین نمازها را نمیتونی بکنی، این را بدان شرط این راه کماله، شرط این راه رفیق خوبه. شما راه طول و درازی دارید، راه طولانی و راه درازی دارید و اون رسیدن به کمالات است. رفیق لازم دارید، رفیقتون تقواست و تقوا با این هاست. گفت پیغمبر که اندر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق، رفیقتون اینه، بعد از این در این راه رفیق تقوایی پیدا کنید. نماز را توصیه می کنم بر شما، بر خودم توصیه می کنم، بارها عرض کردم اینقدر من مواظبت می کنم باز شیطان درست نمی زاره. گاهی سبب می شه اینکه حمد و سوره که کندم دوباره حمد و سوره را تکرار کنم تو نماز، از اول هم تا آخر سوره دوباره بکنم، زیرا که می بینم اون اولی فکرم رفت جای دیگه. نمازتون را با فکر بخوانید و اگر زحمت بکشید عادت می کنید. و اگر عادت نکنید و دست شیطان را قطع نکنید، نمازتون همین نماز منحط است تا آخر عمر. و بدانید از این نماز انسان نمیتوند خوب استفاده کند. مؤمن کسی است که ذا حظ من الصلاه، از نماز استفاده ببره، لذت ببره در حال نماز. مؤمن کسی است که در حال عالم کسی است که در حال نماز از نمازش لذت ببره. پس توصیه اول من نماز، توصیه دوم من برای شما نه برای جوانهای دیگر، حفظ النظر، حفظ النظر عن جایی که بد است و خوب است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این آیه را عمل کنید و همه تون گرفتارید، همه مون گرفتارید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، بیش از این مزاحمتون نشوند. خدایا من میام در این جلسه می نشینم به امید این که این آقایون قلبهای پاک، تازه وارد، قلبهای فکرهای بکر، علاقمند به پروردگار، علاقمند به دین، آمدم از این روحیه این آقایون استفاده کنم. خدایا یا بقیت الله، ای صاحب الزمان، اینا همه شاگردان ممتاز تو هستند، از جاهای دنیا آمدن به اینجا، عرض ارادت میکنن، عرض عدم میکنن. یا کرامن صبرنا عنکم محال، یا کرامن صبرنا عنکم محال، ان حالی من جفاکم شر حال، ان اتا ان حبکم ریح الشمال، سرت لا ادری یمینا ان شمال. آقا به خدا قسم یه اظهار محبتی بر من بکنین، دست راستم را از چپ نمیشناسم. یا بقیت الله، اینا آمدن آرزو دارن، نمیخوان جایی برسن، مقامی پیدا کنن. خدا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. آمین. توفیق خوب خواندن و خوب فهمیدن و خوب حفظ کردن و خوب عمل کردن و سپس خوب ابلاغ به دیگران را برای همه ما عنایت بفرما. پروردگارا گناهان گذشته و آینده ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا به ما روح عنایت بفرما که هیچ گاهی اقدام به گناه و جرم نکنیم. پروردگارا توفیق این که ملت را به سوی راه صحیح، راه راز هدایت کنیم به همه ما عنایت بفرما. همه ما را جزء علماء صالحین، جزء بزرگان، جزء مفسرین بزرگ، جزء محدثین، جزء محققین، جزء وعاظ زبردست، اونها که در راه دین تو قدم ها برداشتن، انجام وظیفه کردن، جز اونها قرار بده. پروردگارا رهبر عظیم و شأن ما را طول عمر و موفقیت عنایت بفرما. خدایا در این جلسه شریف که میدانم آمینهای ما را قبول میکنی، شر دشمنان اسلام، توطئه‌های اونها را، قدم برداشتن، قلم گذاشتن، هر فکری که علیه اسلام و مسلمین دارن، شرشون را به زودی به خودشون برگرد. سلام های خالصانه ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم.